بد نبود خوب بود.
انتخاب آگاهانه رشته کشاورزی با توجه به پتانسیل‌های کار در این رشته در شهرستان رزن برای خانم احمدی اتفاق خوبی بود.
من 14 سالم بود که ازدواج کردم، یعنی عقد کردم. 16 سالگی هم پسرم به دنیا آمد. سن 15 سالگی همسرم شهید شد، یعنی بعد اینکه همسرم شهید شد پسرم به دنیا آمد.
خدا رحمتشون کنه.
سلامت زنده باشین، سلامت باشین. دیگه این انگار یه تغییر زندگی من بود. بعد اینکه دیگه همسرم شهید شد، یه مقدار خب پسرم به دنیا اومد تا یکی دو سال، چون خب کوچیک بود دیگه به کار خاصی نمیتونستم رجوع کنم. بعد اون شروع کردم یواش یواش خیاطی رفتم، گلدوزی رفتم، دیدم نه اینا شغل من نیست، نمیتونم با اینا کنار بیام. گفتم بذار برم درسامو بخونم. درسامو ادامه دادم و دبیرستانو خوندم، بعد دانشگاه شرکت کردم، قبول شدم. رشته کشاورزی دانشگاه پاکدشت می‌رفتم. رشته‌ای که برداشتم چون اون موقع پدرم دیگه خیلی مثلا به کشاورزی اینجا زمین داشت و شده بود یه کشاورز تقریبا عمده. از بچگی من یادمه که مثلا پدرم روستا رو رهانه کرد. همیشه اونجا زمین داشت، مشغول کشاورزی بود، خیلی کوچیک بود ولی بود. ولی بعدها کم کم اینو اضافه کرد به سلات خود همون شهرستان رزن. رفت یه مزرعه رو خریدن به اتفاق دو سه نفر دیگه، حدودا 60 هکتار زمین بود، چاه کندن، آب دروردن، خلاصه روش کار کردن، مثلا شد زمین کشاورزی زراعی که مشغول به کار بودن. بعد من رشته خودم و سال 76 که به سال دانشگاه قبول شدم، همون رشتم هم کشاورزی زدم، چون واقعا دوست داشتم، هم روستا رو محیطش رو دوست داشتم، هم به اصطلاح شغل پدرم رو دوست داشتم، کشاورزی. خلاصه رشتم کشاورزی زدم، خوندم، کارشناسی مو که گرفتم. سال 81 من اومدم اینجا و مستقر شدم برای کار کشاورزی. اما خب تو مزرعه پدرم بودم، کمکم کردن برای زراعتشون، زمین لازم داشتن، کودی لازم داشتن.
درستتون اینجا دیگه در رشته کشاورزی تمام شده بود خانم احمدی؟ یادم
بله، کارشناسیمو گرفته بودم دیگه.
بله
کارشناسی رو گرفتم دیگه، هم ادامه ندادم که بخوام مثلا فوق بخونم و اینا، دیگه نرفتم.
بله.
بعد دیگه چون اون موقع خب پسرم هم مثلا بزرگ بود، دونم دانشگاه قبول شده بود، رشته باغبانی میخوند. بعد دیگه خلاصه اومدیم اینجا و دیگه ساکن رزن شدیم. دیگه از اون به بعد الان تا الان اینجا رزن هستیم، زندگی میکنیم.
احتمالاً خود خانم احمدی و پدرشون هم فکر نمی‌کردن که جهت گسترش کار کشاورزیشون با موجودات زنده و کار در گاوداری روبرو بشن.
سال 85 چون اونجا مثلا مزرعه مال پدرم تنها نبود، با دو سه نفر دیگه بود، پدرم گفتش که خب اگه چیز باشه بریم مستقلا خودمون یه مثلا یه کشاورزی دیگه ای راه بندازیم، دیگه خودمون باشیم، کسی با همون شریک نباشه.
کجا؟
همون شهرستان رزن، منطقه خودمون.
بله.
و جای دیگه که اصلا اولی اصلا فکرش هم نمی‌کردیم که بریم شهرستانای دیگه بخوایم کار کنیم، چون منطقه منطقه خودمونه، مثلا زبان خودمونه، میشناسنمون. و خب پدرم دیگه خیلی چون کارش کشاورزی بود، به شهرستان رزن ادارات و اینا میشناختن پدرمو، چون تقریبا جز کشاورزای عمده اینجا بودن اون زمان که شروع کردن به کار. بعد خلاصه 85 ما اومدیم از شهرستان رزن، یه نفر یه بنده خدایی که گاودایی داشت خب نمیتونست اینجا رو اداره کنه، به سختی خورده بود، یعنی واقعا توانشو از دست داده بود و گفتش که میخوام بفروشم گاوداری. که دیگه ما اومدیم اینجا به سال 85 اومدیم این گاوداری رو خریدیم، یعنی آماده بود، منتها مجوزش 20 دوشا بود، 20 تا دوشا داشتن، 40 تا ریز و درشت گلهشون بود کلا. ما هم به هوای این که به صلاح این گاوداری خب هم چاه آب داشت، هم اطرافش زمین داشت، زمین زراعی داشت برای کشاورزی، ما اصلا به عنوانی که بخوام گاوداری شروع کنیم اینجا رو نخریدیم، ما خریدیم که کشاورزی کنیم، رشته خودمون باشه. منتها دیگه اومدیم وقتی وارد کار شدیم اینجا رو خریدیم، به صلاح رفتیم که قولنامه اینو انجام بدیم، بله، بعد گله داخلش بود، ما به این شرط خریدیم که ایشون گله رو بفروشه، گاوداری رو تحویل ما بده.
یعنی شما ساختمون رو کاربری قرار بودیم چه کار کنیم؟
بله، ساختمون و بعد زمینای زراعی رو تحویل ما بده که ما شروع کنیم به کشاورزی خودمون. که خلاصه ایشون هم اومد گفت من اصلا گله رو کسی ازم نمیخره و واسه مرداچی ما مجبور شدیم که گله رو بخریم.
بله.
و این شد آغاز اصطلاح کار گاوداری که ما هیچ گونه تخصصی تو این زمینه نداشتیم، واقعا شرایطمون خیلی سخت بود اون اوایل.
کردین خانم احمدی؟ پس
همین مثلا انگار یه چیزی، چجوری بگم، افتادیم تو یه چیزی که واقعا ناخواسته بود. خب مهارتی هم نداشتیم که تو این زمینه که بگیم آره خب یه شناختی داریم، یکی دو سال کار کردیم، میدونیم مثلا گاوداری چیه، به چه شکلیه، اونا اصلا یعنی ما موجود زنده اونم گاو اصلا ما تا حالا کار نکرده بودیم. خب اوائل خیلی سختی کشید گله، خب واقعا از بین رفته بودیم، بنده خدا که اینجا رو داشت، خب گله واقعا از بین رفته بود، اونا خیلی آسیب دیده بودن. بعد ما این گله رو خودش عوضش کردیم، کلن یه تعدادش رو فروختیم، گوسفاله های کوچولوش رو نگه داشتیم. اوائل که خیلی، یعنی چجوری بگم، هر چی که داشتیم و نداشتیم میآوردیم تو گاوداری. به اصطلاح اینجا که درآمد نداشت ما از خودمون از جاهای دیگه میآوردیم اینجا، هزینه میکردیم. مثلا من آپارتمان تهران داشتم فروختم آوردم، گلخونه داشتم تو فیلستان ورامین اونو فروختم آوردم، همجوری خرد خرد به اصطلاح پول ریختیم تا این چیشه. بعد سال 91 92 دیدیم با 20 رس واقعا هیچ ارزشی نداره، ما فقط الکی داریم اینجا زحمت میکشیم. پسرم هم اون موقع اومده بود، دو نفری منو پسرم خود میچرخوندیم گاوداری.
نیروی کار هم داشتین یا فقط خود خانواده؟
یه نفر کارگر دائمی داشتم.
بله.
یه خانواده بودن، همسرش خودش هم اینجا تو گاوداری زندگی میکردن.
بله.
اون موقع مثلا ما کلا تا اون آخری که به اصطلاح تعداد زیاد کردیم ما نهایت 17 تا گاو میدوشیدیم، رو هم دیگه هم 40 خورده ای مثلا تعداد ریز درشت داشتیم. که بعد دیدیم نه، این اصلا به صرف اقتصادی نیست، یعنی عملا ما فقط داریم ضرر میدیم. این بود که به فکر توسعه افتادیم. خلاصه رفتیم دو سال اینا، من خودم دوندگی کردم این بر اداره، مجوز بگیر، تغییر کاربری بگیر، خلاصه خیلی دوندگی کردم. بعد دو سال، سال 92 ما انگار تونستیم از صندوق توسعه وام 800 میلیونی بگیریم، اینجا رو توسعه بدیم، ساخت و ساز کنیم، که به اصطلاح الان 80 درصد دوشا داریم و ریز درشت هم 160. شیردوشیمون که از شیردوش سیارا بود، پلیت نداشتیم برای خنک کردن شیر، امکانات خاصی نداشت، تقریبا میشه گفت سنتی بود.
ولی الان چون تعداد
ولی الان دیگه خب مثلا شیردوشی داریم، واحد شیردوشی ثابت داریم، بعد پلیت کولر داریم برای خنک کردن شیر، ماشین حمل شیر داریم، مثلا اینا رو دیگه خودمون هی کم کم مولی خریدیم و درستش کردیم، روگاش کردیم. الان خود گاوداری اصلا زندگی میکنیم، خونمون هم اینجاست.
بله.
دیگه خود شهرستان غزنین، خود شهر میریم، این موقع برای خرید میریم.
مسئولانه کار کردن ها و دلسوزانه تلاش کردن های خانم احمدی و پسرشون بوده که این روزها دلیل اصلی ایجاد کار برای افراد زیادی در گاوداریشون شده.
ما خدا شاهد الان یه چیز بگم، نه تفریحی میریم، نه مسافرتی میریم، اگرم بریم مثلا من خودم جدا باید برم، یا مثلا پسرم میخواد بره باید جدا بره، دو تا نیست، ما با هم دیگه نمیتونیم اینجا خارج، باید یکیمون همیشه بالا سر کار باشه، چه نمیشه اینا رو به قولی ول کنیم. حالا به امان خدا و به جز خودمون 7 نفر هستن که اینجا کمکمونن، کارگر دائمونن بیمه شدن، بعد خودم هستم، پسرم هست.
غیر مستقیم برای چند نفر کار
کردن که خب زیادن دیگه، غیر مستقیم دیگه چی بگم، از راننده بگیر که برامون بار حمل میکنه و نمیدونم یونجه بخرن بیارن و ذرت بخرن بیارن و این چیزا هست دیگه، اینا هم غیر مستقیم. بخیر ما اینجا چقدر هم شوق به این شکل تولید کردیم دیگه.
پرورش گاو شیری با همه سختی هاش و روزهای خوش و ناخوشش، اگرچه سود آنچنانی نداره اما برکتش رو داشته. مؤید این حرف تلاش‌های بی‌وقفه خانم احمدی و نیروهای کارشون برای تولید محصولات کیفی‌تر و ایجاد اشتغال بیشتر در روستای رزنه.
اصل سود گاوداری تلیسه، فروش تلیسه، تلیسه گاوای شکم اوله.
بله.
یعنی گوساله هایی که بزرگ شدن، تلقیح شدن.
بله.
الان آبستنن، آبستنهای مثلا 2-3-4 به بالا، اینا میخوان شکم اول پیمان کنن. بیشتر ما گاو به اصطلاح گاوای حظی رو میفروشیم تا تلیسه هامونو، چون میخوان گله اینا جوون شه. تازه ما به 80 رأس دوشا رسیدیم.
بله.
چون اون موقع که توسعه دادیم گاوداری رو، خب مثلا ما امسال شروع کردیم به ساخت ساخت تا بیان تلیسه بخریم که شکم اول آبستن، مثلا یه دفعه تلیسه که 7 میلیون شد 9 میلیون و نیم. من باید 60 تا تلیسه میخریدم، با اون پولی که بانک بهم داد و خودم آوردم 40 تا نمیتونستم بخرم.
بله درست.
یعنی همیشه زیره بسر اون چیزی که گنجایشی که اینجا داشت من شروع کردم به کار کردم. این بود که خب یه سری اینجوری به اصطلاح بهمون ضرر خورد. یعنی نتونستیم با اون حد اکثر توانمون شروع کنیم به تولید. بعدم خب من خودم الان اول دیدم خب واقعا کارخونه شیرو میخره از من میبره شیرو. ولی مثلا پولش رو یه دفعه دو ماه دیگه میده. من دیدم خب نقدینگی تو دستم ندارم. آوردم خودم اینجا تو شهرستان رزن لبنیاتی زدم. الان یه مغازه لبنیاتی دارم. شیر خودم اونجا مستقیم میبریم اونجا. البته نه همه رو ها.
بله
همه رو نه. مثلا حدودا
به مصرف.
بله اونجا مثلا تبدیل به لبنیات میکنیم. ماست، کره، پنیر، کشک، دوغ. خلاصه اینا رو یه آره بعد مثلا داخل لبنیاتی الان دو نفرم اونجا مشغول به کارن. مازاد شیرمون هم میدیم کارخونه. چون اینجا خود انقدر نمیتونیم کل شیری که تولید کردیم روزانه ببریم مصرف لبنیاتی کنیم. مازادش رو میدیم میره کارخونه و اونا حالا ما از پول شیر فقط میتونیم تامین خوراک اینا رو کنیم. یعنی پولی که از شیر میگیریم فقط مخارج اینجا رو کفاف میده. اگر بخوایم سودی ببریم باید از فروش تلیسه ببریم.
و حالا این روزها باور قلبی خانم احمدی بعد از سالها تلاش اینه که هیچ کس با درسای نشستن به هیچ جا نمیرسه.
میگن خواستن توانستن است. ما خب خیلی درد کشیدیم. خیلی سختی کشیدیم. من خودم اینه کارگر اینجا کار میکردم. خدا شاهده کود حمل میکردم. غذا درست میکردم. تو آخورا میریختم. شیر دوشی میرفتم. تمام این کارها رو کردم تا الان به اینجا رسیده. با راحتی انسان به هیچ جا نمیرسه. هیچ کجا. یعنی راحت باشه انسان اصلا کاری نمیکنه.
بله.
انسانی که راحته کاری انجام نمیده. انسانی کار انجام میده که واقعا نیاز داره. میره دنبالش. میره دنبالش و اونو پیدا میکنه. و به قولی گفتن ریسکم هست. بعضی جا باید ریسک کنی. خب من واقعا دیدم اگه به صلاح آپارتمان تهرانم مونده من که اونجا نمیرم زندگی کنم. ولی اینجا هستم، اینجا کارمه، شغلمه. گفتم بذار بفروشم بیارم اب نداره. اینجا رونق بگیره. اینجا که رونق بگیره من آپارتمانم هم میخرم. خب اینا هم بالاخره ریسکای کاری بوده که ما انجام دادیم. یا وامی که مثلا گرفتیم. خب باید اینو ما پرداخت بکنیم. نمیشه که مثلا به قولی دین بمونه. هرچند هنوز بدهی داری. ولی بالاخره تا اونجایی که تونستیم سعی کردیم که از پس کار بر بیان. حالا یواش یواش بعد چند سال یواش یواش داریم ثمرش رو داریم میبینیم. هر کسی که بخواد کاری انجام بده بخواد و بره دنبالش قطعا موفقه. حالا نمیگم چند درصد چون نمیتونم. بالاخره موفق میشه. بخواد و خسته نشه و بره دنبالش 100% به اون چیزی که میخواد میرسه.
بله خسته نباشید میگم بهتون خانم احمدی عزیز. واقعیت همین هست که به وقتش جسارت به خرج دادید، به وقتش خطر کردید، داشته هاتون رو نقد کردید، به کار گرفتید، الان هم دارید حداقل تازه این رو میبرید که یک گروهی رو مشغول به کار کردید. خانم احمدی عزیز براتون تن سالم آرزو میکنم و روزهای خوب و انرژی برای اینکه بتونید مجموعه گاوداریتون رو روپا نگه دارید. لذت ببرید از
خودتون. سلامت باشید.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
میگن شما حواستون به تنگه نیست، تنگه رو ول کردی. ببین من از صبح با 10 نفر حرف زدم، میگن موقعیت ابو غریب الان از همه جا مهمتره. این بی خود فشارشو نذاشته رو این تنگه، میخواد از تنگه رد شه خودشو برسونه به دشت عباس. پاش برسه به دشت عباس دیگه همینطوری اومده جلو ها، دیگه کار تمومه ها.
مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلون برد با دقت اینو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. خب این مورد معامله است، شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاس، همین دعوا، همین سر و صدا.
ایران بارها نیازمندی‌های را ناقض روح توافق اتمی موسوم به برجام دانستند.
هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری بحث دین و انقلاب و اینا نیست، نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه.
من ایرانیم، از نسل مهر و آفتابم، نور ایمان در دل، شوق رسیدن در گام هایم. من ایرانیم و به نام ایران میامیشم.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، اگر امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد.
سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه دوستان عزیز. با کلیات صنعت پولساز گیاهان دارویی آشنا شدیم و فهمیدیم که این صنعت چقدر عظیم و مهمه و میتونیم به وسیله این صنعت پولساز چقدر ارز به کشور عزیزمون بیاریم. راستشو بخواید من خودم هنوز بعضی وقتا به یاد اون خبری که از توی یکی از خبرگزاری‌ها خوندم میافتم، اون که میگفت آلمان از این صنعت پولساز دو برابر درآمد نفتی ایران درآمدزایی میکنه. البته توی این مدت فهمیدم این صنعت واقعا پولسازه. مثلا بانک جهانی پیش بینی کرده تا سال 2050 تبادلات مالی این گیاهان به رقم 5000 میلیارد دلار میرسه. مثال اول گل محمدی بود. اسانسی که از این گل گرفته یا استحصال میشه در دنیا با قیمت 7 یا 8000 دلار خرید و فروش میشه. گیاهی که در کشورمون کاشت و برداشت میشه و از گلبرگ، قنچه و گلابش استفاده میشه. یا مثالی که در مورد گیاه آلوورا زدند، این گیاه مفید در صنایع مختلفی مثل صنعت غذا، دارو و به خصوص آرایشی و بهداشتی بسیار مورد استفاده قرار گرفته. یک خبر خوشحال کننده هم که قراره به یاری خدا طبق سند چشمنداز سال 1404 و برنامه‌ای که برای توسعه کشور برنامه ریزی شده، انشاءالله این گیاهان به سطوح بالاتری از لحاظ کاشت و برداشت برسند. اینجا جا داره من و همه همکارانم، همه عزیزانی که در چرخه تولید ملی زحمت میکشند، سپاسگزاری کنیم و دستشونو به گرمی بفشاریم. خب دوستان شنونده، بریم ادامه صحبت‌های آقای دکتر دهخانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی رو که در رابطه با مسائل کشاورزی و کاشت و برداشت گیاهان دارویی هست بشنویم.
به نام خدا و ضمن عرض سلام و درود خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه شما. عرض کنم خدمتون یکی از مباحثی که در اقتصاد کشاورزی مطرحه، مسئله استفاده بهینه از نهادها و عوامل تولید محصولات کشاورزیه. شاید بشه گفت که یکی از مهمترین این عوامل زمین‌های زراعی و آب کشاورزیه، به طوری که با برنامه‌ریزی‌های بلند مدت بتونیم کارایی مصرف این نهادهای مهم رو در تولیداتمون بالا ببریم. اکثر اساتید و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند که با جایگزینی برنامه کاشت گیاهان دارویی و معطر با گیاهان زراعی و علوفه‌ای و تغییر الگوهای کاشت در راستای تولید گیاهای اقتصادی تر که نیاز آبی کمتری داشته باشند و در تولید اونها امکان عدم استفاده از کودها، آفتکش‌ها و علفکش‌های شیمیایی باشه، میتونیم گام مهم و مؤثر در جهت توسعه پایدار و تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک برداریم و با این کار موجبات رشد اقتصادی در زمینه تولید گیاهان دارویی و معطر رو فراهم کنیم.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد اف ام 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 2786-2398. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 3036-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioeqtesad.ir.
radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد.
هشتگ خبر.
ساعت 15 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد.